بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. حضرت در ادامه خطبه 113 بعد از این که خواستن ما دنیا رو یه مقدار درست نگاه کنیم و به اصطلاح یه تجزیه و تحلیل درستی نسبت به دنیا داشته باشیم، بحث و کشوندن به اینجا که خب در این دنیا که جنسش جنس به سر آمدن است و به سر آمدن خاصی هم در ذاتش نهفته است، مثل یک راهرویی که در جاده‌ای جادهش به انتها میرسه و یا مثل یک توشه‌ای که بالاخره تمام میشه. خب اینجا شما ناخودآگاه یه سوال براتون پیش میاد که خب پس ما چرا تو این دنیایی که مسئلش مسئله یک بنای شکسته است؟ فرمودن برای این تو این دنیایید که خودتون رو شایسته ی قرب الهی بگردانید. پس در این دنیا برای اینه که از طریق عبادات رفع حجاب بشه، شایسته قرب بشید. بعد فرمودن برای این که در این کار خوب موفق بشید باید بفهمانید به خودتون مرگ را. اسم او دعوت الموت آذانکم قبل ان تدعا بکن، یعنی واقعی ترین پدیده زندگی رو به خودتون بفهمانید، بشنوانید. بعد فرمودند که وقتی وارد یک چنین حالتی شدید روحیه زهد از دنیا درتون شکل میگیره. بعد اومدن خصوصیات زاهدین در دنیا رو بحث کردند که سه خصوصیات فرمودن نظر عزیزان هست: ان الزاهدین فی الدنیا تبکی قلوبهم و انزهکو و یشتد حزنهم و انفرهو و یکثر مقتهم انفسهم و ان اقتبتوا بما رزقوا. زاهدین در دنیا خیلی نسبت به دنیا شاد و شنگول نیستن، دنیا نمیتونه به نشاطشون بیاره، هرچند که ظاهرن هم غم و غصه نمیخوان داشته باشند و یادمی اخموی پر غصه نیستن. یشتد و حزنهم، غم دارن در عین و انفرهو در عین شادی، که به حمدالله تا حدی بحثش شد. من امیدم بیشتر به اینه که عزیزان مطلب رو بگیرن خودشون بپرورونن. من در حد اینکه جلسه کسل نشه بیشتر دلم میخواد باب بحث باز بشه. اینا بیشتر تو تجربه های قلبی بسیار میتونه سیر به آدم بده، خودش برای خودش راه گشاست، وگرنه خیلی حرف است که انسان مواظب باشه در پایین ترین درجه وجود منزل حقیقی خودش رو انتخاب نکنه. خب اگه جایی بالاتر و شناخت نمیتوند این دنیا دل این آدم را بگیره و برو باید و به شعفش بیاره. چون مال کجا؟ جایی که ای بلند نظر پادشاه صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. دامگه که نباید بر آدم شیرینی بیارد، که مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همه حال. یعنی کسایی از این دنیا خیلی به شعف میان که خبر ندارن از افقهای عالی تر حیات. سومین صفت زاهدین که ما تقریبا دو جلسه و نیم از روش موندیم و هم دلواپس هم که بیشتر بمونیم، هم دلم نمیاد که این مسئله به این بزرگی رو غافلانه ازش رد بشیم، اینه که حضرت فرمودن یک سر و مقتهم انفسهم و این اقتبتو به ما رزقو. زاهدین خصوصیاتشون است که نسبت به نفسشون بسیار خشمگینند. یک سرو بسیار مقتشون بر نفسشونه است، هرچند که از نظر زندگی خیلی هم سختشون نیست، یه روزگار راحتی رو طی میکنن، ولی به این معنا نیست که شما نگاهشون که میکنید ببینید نه انگار ظاهرن زندگیشون سخت نیست، فکر کنید اینها راضین از منیت و منشون. فرمان زاهدین اینجور نیست. گفتم اون جلسه این فرمایش دو تا نکته را بابش باز میکنه. یه نکته ساده که ما تصورمون این باشه که آدم اگه بخواد زاهد باشه، نمیدونم، یه آدم منزوی بازش نشسته ورشکسته از فعالیت‌های اجتماعی و اینا باشه، نه مندرس و گوشه نشین و خیلی ظاهر غیر طبیعی و اینا، حضرت فرمان نه، این اصلا این معنی اینا نمیخواه. نکته دیگه همین که انسان زاهد به واقع انسانیست که نمیذارد این نفسش از اون حقیقت بزرگ که ارتباط با خداست بازش بدارد، حجاب بشه. من باب بحثو باز میکنم، عرض کردم همون جلسه اولم که این بحثو با کردم دو جلسه سه جلسه پیش، که این یه فرهنگ بزرگیست. امام رحمت الله علیه به پسرشون احمد آقا فرمان لااقل اگه نمیفهمی این فرهنگ ها رو انکار نکن. ما شاید تو این جلسات بتونیم با هم دیگه کمک هم بکنیم این فرهنگ رو حالا لااقل بفهمیم، حالا آروم آروم برای خودمون برنامه ریزی میکنیم انشاءالله واردش میشیم. یعنی چه که باید سخت نسبت به خود خشمناک بود؟ عرض شد، حالا میخوام نتیجه بگیریم، عرض شد یه من استقلالی ما برای خودمون میپنداریم و یک من ربط به حق واقعا حسی. خوب دقت کنید تا اینجا بحث گذشته را تکرار میکنم. یعنی خوندیم در حرکت در برهان صدیقین که انسان به عنوان یک موجود عین ربط به حق است. فرقش با بقیه موجودات این است که جامعیت دارد این ارتباط با حقش و آگاهی از این ارتباط به راحتی دارد. من نمیخوام بگم بقیه موجودات آگاهی از این ارتباط ندارن، ولی مسلم در این حد بسیار جامع ندارن. انسان میفهمد که از نظر وجودی این ربطه به حق است. خب حالا اگر کدید این حقیقتش رو نمیتونه درک کنه، گیرش کجاست؟ یه من دروغی کاذب اومده وسط. اون منی که خودشو استقلالا حس میکنه این منیست که مانع یافتن و احساس اون منیست که عین ربطه به حق است. حالا کدوم منو گفتن دشمنی کنیم و باش بجنگیم؟ همین من است. یعنی در واقع نفس اماره یا همون نفس که شما تو متون دینی میشناسی که میگن اینجا حضرت میفرماد یکثر مقتهم انفسهم، بیشترین خشم و نسبت به خودشون دارن. کدوم کدوم من؟ همین من دردانه، این منی که خودش رو میبینه. خب وقتی خودش رو ببینه چی میشه؟ حقیقت من که چیز دیگه است. حقیقت من یعنی یک وجود عین ربط به حق. خب دوتا مشکل پیش میاد. اولا خودش رو میبینه که حقیقت نداره، وهم است. در ثانی اون رو نمییابد که عین توجه به حق است. شعف، شور، عشق، همه میمیرد. دارین دیگه خیلی حرف هست. حالا من یه مثال میخواین بزنم. زیاد از این مثال بزرگان برا ما زدند و خودتونم بلدین که خواجه سعید ابوالخیر به اون تاجری که مریدش بود دید که این خوبه، مستعدم هست، اما یه مشکل داره، خودشم میپاد. خب وقتی خودشا بپاد این هیچ وقت نمیتونه وارد سلوک بشه. یعنی سلوک یعنی متوجه یک وجودی بشید که عین ربطه به حق است، تمام وجودش در توجه به حق است. دوباره تکرار میکنم، این نور پایینیه رو ببینین، تمام وجودش در ازای ربط به نور بالایی است. اگر ربط قطع شد وجودش خلاص میشه. اگه شما یه مقوا بگیرید بین نور بالایی و نور پایینی که نور پایینی رو دیگه ندارید که. خواجه خوب متوجه بود که این بنده خدا مستعد است، اما خودش هم میپاد، یعنی من وهمیش درشته، غلیظه. خب بهش گفت که فردا پا برهنه، مثلا با لباس غلامان بدون قبا و ردا و عبا و اینا میای با یه خورجینی اینجا کارید دارم. اصلا آب شد دیگه. حالا چطوری آخه تو شهر تو بازار؟ گفت بله باید بیاد. خب اینم دیگه بالاخره چاره ای هم نیست، یا باید بیاد یا من نیاد، یعنی هر دوش یکیه. چون نیادم ادامه قبلشه، بیادم ولی این مسئله براش حل نشد بازم ادامه قبلشه، نتیجه نمیشه. خیلی مهم مثلا این نکته. خب این بیچاره بالاخره رسیده بود در این حد که بپذیرد حرف شیخ رو، اومد و فکر کرد کار تمامه. بهش گفت که میری سلاخانه، از فلان جاده فلان جاده پا برهنه، روکه رفتن غلامانه دیگه، میری سلاخانه یه مقدار روده و جگر و شوش و اینا میگیری میریزی تو این خورجی، همطور که خون ازش میریزد روکه میای میری تو فلان بازار، از فلان بازار درست همون جایی که این آقا مکنتی داشت و پرستیجی داشت به اصطلاح، و میای اینجا کار دار. حالا دیگه چه حالی شد ما نمیدونیم چه حال، به اندازه ای که ما به ناز نفس امارمون رو زیر پا بذاریم. خب خیلی کاره، خیلی عجیبه. قبول کرد. بعد اومد و شیخ خواست یه چیز بالاتر یادش بده، اومد و گفت خب. حالا گفت بله. گفت خب مردم هم نگاهت میکردند و اینو؟ گفت آره همه داشتن منو نگاه میکردن. گفت برو لباسات عوض کنه مثل قبل بیا، برو از این مسیر که اومدی سراغ بگی که سپی یه کسی با این خصوصیات از اینجا رد نشد. این حرفا رفت و از همه سراغ میگیره، همونو که داشتن نگاهش میکردن، این داشت آب میشد که اینا نگاه میکردن، میگفتن نه والا ما ندیدیم. من گفت شیخ اصلا میگن ندیدیم. گفت پس ببین تو خودت ها میبینی. عرض کنم مفصل یه بحث است در مسائل سلوکی و عرفانی، خیلی هم بحث عالی است که عموماً انسانهای وهم زده خودشون رو دارن میبینن، در منظر بقیه دارن خودشون رو میبینن، نه بقیه دارن اینو میبینن. خیلی هم قویه است این بحث. اما اینجا ما میخواییم فقط از این استفاده ببریم، از این نکته که ببینید آقا ما یه معنی داریم که این مشغول غیر است. خب این دروغه دیگه، چون اصلا همچی چیزی وجود نداره در عالم. اون چه وجود دارد مخلوقیت من است و خالقیت حق. مفصلش تو اون بحث شرح خطبه شرح نام سیاه یک بحث شده است که دو تا چیز در این عالم واقعیت محضن، بقیهش همه نسبت هم. یکی این که من بنده هم، دیگه چی؟ مثلا من اصفهانی هم، نسبیه، برم تهران، تهران زایده می شدم، شدم تهران. نمیدونم مردم، نسبیه، نسبت به بدنم مردم. من نه، شما بعضی ها مردید بعضی ها زنید، بدن ها دون بعضی ها دون زنست بعضی ها، نسبیه، نسبت به هم دیگه زن ها مردی. این گوشتا تغییر کند شکلش، ما یه چیز دیگه میشه. همه چیز با سوادم بی سوادم، سواد، سواد یعنی چی؟ بعضی ها یه خط میکشن بهش میگن الف، بعضی ها بلد نیستن به این میگن الف. اینا قرارداد هاست، حواستون باشه اینا پوزه، یعنی اینا هیچ کدومش نمیتونه به خودی خود، نمیگم مقدمات بدیه و اعتباریات، به اصطلاح فیلسوفا اعتباریات برای رفع حوائج زندگیه. آخرش من باید میگم، و من یه بار به ما یه جا گفتن خودتون رو معرفی کنی، گفتیم که خب میدونین که اگه بخوایم خودمون رو معرفی کنیم ماهیتمون رو میتونیم معرفی کنیم، ماهیتم که عدمی است، پس هیچ وقت نمیتونیم خودمون رو معرفی کنیم. واقعا همینطوره، چون شما بکشید خودتون، هر چی خودتون رو معرفی میکنید نسبت هاست، نسبت هام که واقعیت نداره، حقیقت شما هم که وجوده، وجودم که تعریف نداره، لا حد له ولا رسم له، پس هیچ کس نمیتونه معرفی کنه الا یکی، یا عباد الله فقط. حالا خودتون بعد یواش یواش کار کنید روی اینا، اگه نه بسیاری چیزایی که نیست، حالا حضرت میرسیم بهش، میفرمان چیزایی که نیست را هست گرفتی، چیزایی که هست و نیست گرفتی. دو چیز بیشتر حقیقت نداره که در هیچ شرایطی تغییر نمی کنه، این که من مخلوقم و بنده خدا، این که خدا خالق است و معبود من، هیچ فرق نمی، هیچ جا دنیا این به هم نمی خوره. خب حالا پس من عین ربطه به حقم، عین ربطه به حق انسانی که شعور داره و فهم داره، وقتی متوجه عین ربطه به حق بودن شد، یعنی اولا چهره اصلیش رو پیدا کرده است، بعد در این چهره اصلی چی میبینه؟ عین ربطه به حق یعنی چقدر هست؟ به اندازه وصل به حق هست. این دیگه که خود نمیتونه ببینه، اینه که دشمن کیه؟ دشمن اون منیه که نمیذاره خودش رو درست ببینه، چهره اصلیشا، چهره در شعف حق بودن، چهره فانی در حق بودن، چهره حق در منظرش بودن رو کدوم من ازش گرفته است؟ این من دردانه مستقل وهمی دروغ ساخته زه که عرض میکنم. مثلا شما آزن چقدر دقت کردین، چقدر مردم جدیان روی چیزی که اصلا نیست. مثلا میگم شما ماله به قول حالا مولوی میگه، تو نمیبینی که یار بردبار، چون که با او بد شدی گردد چمار. تا دیروز آدم میگفت چقدر این زیبا، چقدر خندش قشنگه، چقدر سلیقش قشنگه، حالا فقط باش بد شده گردد چمار، روی او و خوی او دیگر نشد، این چنین بعد جز به این منظر نشد. یعنی منظر تو عوض شد، حالا مثلا بیچاره میخندد اینقدر بدت میاد یه توهینم بهش میکنه، لباس میپوشه میگه اصلا ببین چقدر بد سلیقه، یعنی این که عوض نشد، تو عوض شد. حالا اولش درست میدیدی یا بعدش؟ هیچ وقت، اصلا این چیزا نیست. ما گاهی عدمی ترین واقعیت ها رو وجودی میگیریم. شما نمونهش مثلا دیدین این جوان ها، عرض کردم یک ماه پیش نوشته بود که همین ادابا که ما داریم تو کشور خودمون چینی هم دارن مثلا این تیمای متفاوت، مرده زنش رو کشته بود. چرا؟ برای اینکه تیمی که زن طرف دارش از پیروز شده بود. تو چین اخبار روزنامه خوندم که یعنی چی منجر شده بود که این کار رو بکنه؟ واقعیت یا عدم واقعیت؟ اصلا این تیم یک 12 تا آدم اینجا، 12 تا آدم اینجا. ما بحثش تو که بحث مدرنیته و توهم کردیم که مظفرالدین شاه رو وقتی برده بودن پاریس که فوتبال نشونش بدن، خب شما حساب کنید تالا فوتبال ندیده باشید، هیچ قاعده ای نشناسی، بعد گفته بود که چه اینا همشون دنبال یه توپ میدون، چند نفرن؟ گفته بودن 24 نفر. گفته خب من 23 تا توپ میخرم میدم به اینا هر کدوم، که اینقدر همه اذیت نکنه عقب بزن، هر کدوم یه توپ داشته باشه. یعنی واقعیت همین دیگه. این دنیا برای بازی، آدم بدونه بازی بازی است، اشکال نداره. ما دین خودش بازی هم به ما میگه بکنید، اما میگه بازی را بازی بدونید. مشکل کجاست؟ ما بازی رو جدی میگیریم، اینجا مشکل پیش میاد. چه اشکال دادم لذت ببرید، ولی بدونید یه لذتیست خدا گذاشته است که ما، اما یه وقت است این رو زندگی کلیه حیات خودش میدونه، یا بگو اهداف کلیه حیات خود. اینجاست که کدوم روش میکنید؟ اون من وهمی. ببینید این باید حل بشید، این لاقل باید این سوراخ بشید، این دیو دروغی باید بادش سوراخ بشه، تیواشش کوچیک بشه. یعنی ما گاهی اصلا باورمون نمیاد که داریم روی یک من دروغی عدمی این همه سرمایه گذاری میکنیم. حضرت میفرمان زاهدین اونا هستن که اینا میفهمن و میفهمن این مانع یافتن اون من حقیقی است. من دوباره تاکید میکنم، همه دنبال عشق به کمال مطلقین، همه دلشون میخواد با خدا معاشقه کنن، خب میبینی نمیشه. ناخون باید بزنیم ببینیم چرا نمیشه، کی وسط است، کی است که حال میبره، کی است که شعور از بین میبره، کیه که وسعت انسان را تا بی نهایت محدود به خودش میکنه. خب یه من دروغ است، خب باید با این عصبانی بود و خشمناک بود یا نه؟ اساتید نکات قشنگی گفتن، من جنبندیش عرض کردم. میفرمان پس باید از این مرتبه خودش منصرف شود. یعنی کدوم این من وهمیه؟ همین که حضرت میفرمان برش خشم، شما مواظب باش این نمیذارد شما به یک منی برسی که این اتصال به حق. پس مرتبه نفسانی انسان حجاب مرتبه روحانی و اصلی انسان است. اصل شما عین بندگی است. این خود را باید از میان برداشت. در راستای کنار زدن مرتبه نفسانی خب چیکار کرد؟ باید هوای نفس را کشت. نفس کشی یعنی همون هوا کشی. عرض کردم ها تو هستی ای برادر توبه نیست، توبه نبود جز شکست خیشتن، توبه خواهی نشکند خود را شکن. حالا میخوایم خودمون رو بشکنیم چه کار کنیم؟ هیچی آقا، انشاءالله به مرتبه میرسید که هوای نفس را میشناسید و عمل نمیکنید. اینا میگن کشتن نفس. کشتن نفس شاخدم ندارد. یعنی آدم وقتی دید یه وجهی دارد که مانع تحقق اون وجه عین ربطشه، خب میگن باید اینا دفع کنی، اینا ازش منصرف بشی. چطوری؟ میل های اینا عمل نمیکنی. نفس کشی یعنی عمل نکردن میل های نفس. حتما داستانش زیاد بلدین اینا را. حضرت امام صادق خیلی هم پر مطلب از این قضیه، داشتن می رفتن دیدن یا جاد شلوغ است، دیدن که یا آقای هست و گفتند که چیه؟ گفتند یبن رسول الله علامه است، یعنی خیلی بلده. گفتند که چی بلدی مومن؟ حالا تعبیر مومن مال منه، چی بلد؟ گفت همه چی هر چی را شما بخوای من میدونم، در این عالم چی میگذرد از شرق تا غربش میدونم. حضرت دستش نبردن پشت سرش نبردن، گفتن چیه تو دست من؟ یخت تعجب کرد و بعد گفت که تعجب میکنم تو دست شما چی کار داره؟ تخم مرغ مرغی است که اصلا تو این محله و این منطقه پیدا نمیشه، مالی منطقه دور. حضرت فرمودن که از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت که با مخالفت نفس. میدونید که نفس دونه که ضعیف کنید تجردش بیشتر میشه دیگه، تجردش که بیشتر شد محدودیت مکانی و زمانی و بدنیش از بین میره، حضورش بیشتر میشه. حضرت گفتن که خب پس با مخالفت نفس به اینجا رسیدی، در حد خودش کاری که مرتضی میکنن دیگه، بالاخره پدر خودشون در میارن، شوخی نیست که. فقط عرضم تو ذهنت هست، مخالفت نفس برای تقویت نفس که کار مرتضاست، غیر مخالفت نفس برای نفی نفس است که کار موحدین است، و این خیلی ارزشمند است. عرفا با مرتضا و اهل کرامت فرق میکنن، عرفا نفی نفس میکنن برای تجلی حق، مرتضا تقویت نفس میکنن برای قدرت نفس. وقت برای اینکه این نفسشون وسعتش مشخص شده قوت بگیرن، باید اون چیزایی که نفس محدود میکنه رو زیر پا بذارن، اینه که ریاضت میکشن. اهل توحید نفس رو زیر پا میذارن که نفیش کنن، حق جاش تجلی کنه. خیلی فرق میکنه این دوتا دستگاه. ولی بالاخره حضرت فرمودن که خب مخالفت با نفست کردی دیگه که این توانا پیدا کردی. گفت بله آقا. گفتن میخوای مسلمان بشی؟ گفت نه. گفتن خب مخالفت کن با نفسه. گفت باش. دیدنگار بد نیست این این بقاها از فناها یافتی، از فنای او چرا، از فنایش رو چرا برتافتی؟ مگه تو این بقاها را از فناها پیدا نکردی؟ خب ادامه بدی. گفت باشید. بعد که گفت باشید، خب امام هم کمکش کردن مسلمان شد، چیزی نگذاشت اومد گفت آقا تمام اون توانایی از دستم رفت. گفتم خب حالا همین اول کاره، تا حالا اینجوری میرفتی که ببینی کجا تخم مرغ زیر پر فلان مرغ گم شده است، بعد ببینی تو دست منه، حالا اینجوری برو تا بفهمی که اون بالاها چه خبرست، نفی خود بکن. اینا به این جهت مثال زدم که ببینید اصلا بنا اینه که این منیت نف بشه. تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته این روش را حضرت توصیه میکنن. میفرماد که مبارزه با نفس یعنی خواسته هاشو نخوا. خب یه کار عجیبی است، شما هر نبخن خواسته های نفستون رو نخواید، نمیدونید، بلد نیستی. میگن شریعت بر همین اومده، شریعت اومده است که جایگزینی من انسان رو با حکم خدا تغییر بده، یعنی در واقع جایگزینی کنه حکم خدا رو به جای من انسان. هر اندازه هوای نفس را کنار زدیم، خوب دقت کنید، واقعا نفس متزلزل میشه. خیلی پر روه. گفت که چی؟ گفت بیچاره کردی منو. پر روه است. اما آنی که دیدیم مثلا یه آدمی که خیلی هیبت داره یه ذره قبولش نکنیم انگار خلاص میشه، نفسم همینطوره. میگه اگه سعی کردی میلشو عمل نکنی ارکانش متزلزل میشید، و این خیلی کار خوبی است. حضرت میفرماند من خشمم رو برش اعمال میکنم، پس بنابراین هر چی میگه رو زیر بار نمیرم. نتیجهش چی میشه؟ پاره دوزی میکنی در این دکان. خیلی قشنگ میگه. میگه تو نشسته توی زندگی داری وصل پینه میکنی زندگی، زیر این دکان تو باشد دو کان، دو تا کان. چی؟ کان نظر به این که من فانی حقم و این که نظر به حق که باقی به حقم. دیگه از این بالاتر آدم برسد به جایی که از خود هیچ از هیچ و به خدا هست همه چیز، باقی به خدا. زیر این دکان تو باشد دکان، خانه برکن که از عقیق این یمن صد هزاران خانه شاید ساختن. یه دیگه تو تونستی این خونه رو خراب کنی، بعد خیلی گوهرهای بزرگی گیرت میاد که میتونی خیلی نتایجی بگیری که حالا داری با وصل پینه کردن زندگی میخوای بهش برسی. گن زیر خانه است و چاره نیست، پس زهدم خانه مندیش و مئیست. خوب گفته است، میگه بالاخره بدونی این دیارا اگر تونستی از این منیت خودت دست ورداری، یه مرتبه میبینی که به نتایجی میرسی که فکر میکردی اصلا اینا را نمیشه بهشون رسید. شما گاهی، خواهش میکنم به این نکته دقت کنیم، گاهی شما فکر میکنید خودتون میتونید خودتون را خوب کنید، بعد هم میبینید خودتون همچه ارزه ندارید، میگوید پس نمیشه. اما اگه فکر کنید که نه بابا یه خورشید بیرون هست، مثلا میخوایم آقا توی اتاق نور بدیم، خدای ما چطوری یقه این خورشیده بگیریم به کشمش بیاد توی اتاق، نمیشه. یه وقتی بابا اصلا این کار رو نمیخواد بکنی، تو این پنجره را یه دستمال تمیز بردار پاک بکن، فقط تو کارت پاک کردنیست، نفی کار توست نه اثبات، خودش میاد. دقیقا ده مسئله همین. شما اگه خواهش میکنم دوباره تأکیدم رو دقت کنید، اگه شما فکر کنید خدای من چطوری میتونم با تو ارتباط پیدا کنم، راحت شم از این منیت تاریکم، بعد یه همطور توش میمونی پاره دوزی میکنی در این دکان. اما اگه یه وقت یاد گیری که آقا من فقط همینقدر کار میتونم، نفی کار من است، من میل های خودم رو بذارم زیر پا. شما وقتی اینا گذاشتین زیر پا، این نفس اگه مرد متزلزل شد، یه مرتبه چی میشه؟ مژده بده، مژده بده، یار پسندید من. یه مرتبه آدم باورش نمیاد، اونایی که خودشون این راه را رفتن، خودشون حرفش نیست که اصلا ما باورمون نمیاد یه مرتبه همچی بشه. البته اولش سخته است، اولش سخته، ولی این راه خیلی موفقی است. حضرت میفرمان که اینا به جایی رسیدند که دشمن این منیتشون شدن. چرا؟ برای اینکه عقبشون انداخت، باز خرمارا از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید. یعنی خود خیلی زیبا میگه، میگه که اصلا تو به قول باز مولوی داستان سوره کهف دارین دیگه، که کان ملکن قاسب، یه ملکی بود که این کشتی های تره تمیز رو تو را قصد میکرد دیگه. حضرت خضر اومدن چه کار کردن؟ این کشتی را وصل پینش کردن، خرابش کردن که تک تک بشه، بعد زود بلندشن وصل پینش کنه. بعد که خب حضرت موسی دیگه بنا شد برن، گفت آقا میدونی که چرا این کار کردیم؟ گفت نه، من برای اینکه یه ملک قاصب بود، کشتی های شاه پسند برمداشت برای خودش. ما اینا کشتی ها از شاپسندی درش آوردیم، بنابراین مال خودشون بود. خضر کشتی را برای آن شکست، تا که کشتی از دم فجار رست. چون شکسته میخرن اشکسته شد، چون شکسته میخرن اشکسته شد. امن، امن یعنی که بخوادم امن باشه چیه؟ در همین است که پایین بیاد، خب تو هم پایین بیاد، یعنی اون منیتی که مطرحه سا بذار زیر پا، یه مرتبه اون من پیدا میشه. برکاتش چیست؟ عرض میکنم کار میبره وا. چون اینکه همیشه اینه بدونی، گناه اگه بکنید خیلی سطمه میخورید تا بعد بتونید از این مندون دست بردین. برای همین میگن تا میتونید گناه نکنید، چون گناه این نفس رو تقویت میکنه. حالا آدم تقویتش که کرد خیلی سخت است باش مبارزه کنه. بهترین راه اینه که آدم سعی کنه وارد گناه نشه. وارد گناه که نشد خب میتونه سواره این من بشه، آخرش این منو داره. به قول مولا هادی به قول نراقی رحمت الله علیه در همین کتاب معراج و سعاده خیلی مثال قشنگی میزنه، میگه دیگه وقتیه یه گاوی داره میاد، حالا وقت دونم میگیرم اما دلم میخواد این مسئله روشن بشه، هنوز خودم راضی نشدم که انگار تونستم مسئله روشن کنم. میگه یه وقتیه یه گاوی داره میاد از تو کوچه، آنی که شما میبینید داره میاد که بیاد تو خونه شو درم بندی تمام شد میره دوست ترش ازم که میره. اما یه وقت یه گاوی میاده شما هم درو میگید میاد تو خونه، حالا شما میبینید تو کوچه، حالا میخواد این سرش تو خونه است، دومش تو کوچه، میخواد از دومش بکشیندش بیاندش بیرون. خیلی سخته. چون میفرمان که گناه همینطور است، خیلی فشار میاره به آدم که آدم بتونه بیرون بیاد از این. اما بالاخره این هست که گناه نفس رو تقویت میکنه. حالا در هر صورت چه نفس تقویت شده چه نشده، آخرش باید این نفس ما بفهمیم چه بلای سر ما آورده است. میفرمان که مردن از مرتبه پایین شرط حیات در مرتبه بالاست. این که یه قاعده است. شما اگه شما میدونید که هر چی دلتون بخواد اگه بخند بخورید، خب یعنی حیات در مرتبه حیوانی. یه وقت اسم میگونه هر چی که شرع و عقل میگه باید بخورم، خب این میاد مرتبه دو عوض میشه. معلومه سخت اول. در مرتبه اول هرچی میلم میگه برنامه منه، در مرتبه دوم هرچی شرع و عقل میگه. خب وقتی من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را. در وقتی اومد بالا میده عجب چه بی خود بود، آگاه شدم غفلت خود را دیدم، یعنی وقت بیدار شدم به خواب دیدم خود را. یه قاعده است. وقتی شما اومدین در حیات برتر ببین عجب این چی بود، این ما اصلا هیچ چی بودیم. میفرماند که همون که فرمود وجود مقدس پیامبر موتو قبل ان تموتو، یعنی مرگ اختیاری. مرگ اختیاری که شنیدین قاعدش همین است، خوش ببخشید مبارزه با میلهای نفس اماره. بله یه بحثی حالا اگه حوصله کنید من میخوام یه جنبندی انشالله خوبی بکنم، ببینید چه برکاتی این کارایی که حضرت پیشنهاد میکنن داره. شما میدونید که بعضی از بزرگان اصلا دیگه من ندارن. خوب دقت کنید، یعنی واقعا به جایی میرسند که هر چی نگاه کنن میخوان یه خودشون رو احساس کنن، خودشون رو بنده ی حق احساس میکنن. من میشناسم، شاید شما هم دقت کنید، من اساتیدی را میشناسم که مطمئنم مثلا این در 15 ساله که من حساس شدم روشون اصلا من نمیبینن برای خودشون. حالا برای اینکه این یه خود روشن بشه به قرآن رجوع کنی ببینیم خود وجود مقدس پیامبر چطوری بودن. مثلا شما ببینید تو قرآن هست که قول رب زدنی علما، بگو که خدایا علم منا. نی یعنی چی؟ یعنی من دیگه. خب رب زدنی علما، خدا گفت بگو رب زدنی علما، خب یعنی چه؟ یعنی آقا بگو، تو بگو، اما چی بگو؟ رب زدنی علما. خب پیغمبر علی القاعده باید چی میگفتن؟ باید میگفتن رب زدنی علما دیگه، اما گفتن چی؟ قول رب زدنی علما. خب دقت کنیم چرا پیامبر، حالا چند تا آیه مثلا نمونه میارم، پیامبر بهش میگن که قول، شما مثلا به یکی میگون که بگو آقا سلام علیکم، خب شما علی القاعده باید چه کار کنه؟ اون آقا بگه سلام علیکم. اما اگه بگه بگو سلام علیکم، یا باید بگون عقل نداره یا یه رمز اینجا هست. رمزش چیه؟ هر آیه ای که توش نی هست حتما اولش قول هست. اگه گفتین چرا؟ برای اینکه اگه پیامبر بگه نی یعنی من نداره، اما اگه بگن بگو من، حالا اگه بگه بگو من گفته من یا حرف خدا رو شنیده که گفته است بگو من. خب دقت کردین چی شد؟ دقت کن، زیاد داریم تو قرآن چیزای عجیب تر از اینم داریم، حالا من آسونش رو گفتم. یعنی اصلا نمیشه وجود مقدس پیامبر بگم من. خب حالا اگر خدا گفت بگو من، خب همون که خدا گفت میگه قول هازهی سبیلی، سبیله، بگو این سبیل منه، سبیلی راه منه. خب پیامبر بگه هازهی سبیلی به طور عادی دیگه، هم پیامبر که من نداره درست. یعنی چرا میگه، چرا نمیگه سبیلی؟ واقعا در محضر احدیت من نمیتونه وجود داشته باشه، بلدین دیگه اینا رو دیگه، احد است، احد یکیست که دو ندارد. میشه یه وجود مطلق کنارش یه وجود باشه؟ وجود مطلق حضرت احد وسط کنار نداره. پس در واقعیت خارج یه خدا نداریم و یه پیغمبر، یه خدا نداریم و یه ماکه. و همین مولوی میگه چی؟ میگه اگه من بگم خدا یا این کارا بکن، خوب دقت کن، خیلی عجیبه این آدم، میگه که خدا یا اگه میگم در واقع دارم حرف تو را میگم، اما اگه بگم من میگم که خدایا کمکم کن، این که خیلی بی‌ادبیه، پس من اینا نمیگم. میگه خدایا اگر دعا میکنم این دعاها جمله خود تعلیم توست، ورنه در گلخون گلستان از چه روست؟ من که نمیتونم بگم ای خدا. خب چرا؟ برای اینکه اگه بگم خدا کان دلیل هستی و هستی خطاست. اگه من بگم که خدای این کارو بکن، خب این دلیل نیست که من هستم آدرم به تو میگم، وقت این که دلیل هستی منه که من هستم، در صورتی که من اگه هست باشم دروغه دیگه، هستی خطاست. پس چی؟ پس دعای خیش را کن مستجاب، چون دعامون امر کردی ای عجاب، پس دعای خیش را کن مستجاب. خیلی زیباست. تو فهم اینا متاسفانه چون ما گرفتاره یا جبریم یا اختیار، یه چیز به نام جبار یا حضور حق و فنای عبد در رب نمیفهمیم، اینا من تو محافل ما نتیجه‌ای که باید گرفته بشه که فوق بحث جبر و اختیار است گرفته نمیشه، دیگه که ما نمیتونیم درست بحث کنیم. اما حالا دوباره دقت کنید، مثلا یه آیه یادداشت کردم، مثلا داریم در آخر سوره توبه، قول حسبی الله، حسبی برا من بسه. تو کی؟ مگه میشه یکی کنار خدا باشه؟ مگه مطلق نیست؟ در حضور مطلق که کس نیست. اما اگه اون گفت بگو، خب من در واقع به طریق ترجمانی من از اون سخن بگیرم به شما جواب گویم. من که نمیگم، اون میگه بگو من، پس منم وسط، یا من فنای در اونم، اون میگه بگو من. قل هو الله احد، دقت کنید، اگه من بگم که هو الله احد حتما دروغ گفتم. چرا؟ بر احد یعنی یکی که هیچ کنارش چیزی نیست دیگه. اگه من بگم اون احده، اون احده دیگه اون احد نیست. چرا احد نیست؟ چون احد یعنی حضور مطلقی که کسی کنارش نیست دیگه. اگه من بگم هو احد، خب اون احد نیست. حالا اگه به من بگه که بگو اون احده، خب پس من نیستم وسط، من چیم؟ من تجلی سخن اونم، قول هو الله احد. حالا ببینید وقتی ما دقت میکنیم نتیجهش چی شد؟ وقتی من نداره، وقتی من وسط نیست، خب خدا وسطه. از این نتایج، از این آیا که عرض کردم میخوام نتیجه بگیریم ما، که چقدر آسمان غیب بر قلب انسانی که منش رو نفع کنه و متوجه اون منی بشه که این اتصال به حق است، فانی در حق است، نظرش تماما به حق است، چقدر برکت گیرش میاد. ان شاء الله دیگه خودتون مطالعه بفرمایید. یه فرهنگ است این مسئله. من اون جلسه اولم عرض کردم این مسئله که اینجا به این سادگی ما داریم رد میشیم یه فرهنگه، بیشتر هم عملیاتی است، بیشتر که گفتن نیست که. اما خب از خودمون شروع میکنیم، از خودمون شروع میکنیم. هر چه ما مخالفت کردیم با این نفس، این هی مثل یخ باز وامیره. وقت چی میاد؟ چی؟ اون که هست میاد، هست. یه منی دارید که عین اتصال به حق است. این کی حجابش شده است؟ این منه دردانه استقلال برا خودش تصور کن، خوی میره کنار. اون یه وقت ما چه کار کنیم؟ اینجاست که استاده می فرمان غلیظ است رقیقش کن، غلیظ است رقیقش کن. یعنی هی یواش یواش حرفاش نشنم از اول که نمیشه که، یواش یواش. یه وقت از حرام دست دور میده مطلقا نشنم، یواش یواش مکروهش نشنم، یواش یواش مستحب بشو عمل کنیم. هی یواش یواش میدین حجاب رفت عقب. این که مثلا شما میدین زیباترین در روایت دارین دیگه، زیباترین نظر رب به عبد در سجده است. چرا؟ در سجده یعنی فنای محض. اون چه که یعنی خاک شدن دیگه، خاک شدن. و دیدین که در سجده زیباییش نیست که آدم خودش هم دیگه نیم بینه، یعنی حتی در ظاهرم دیگه خودش نمیبینه دیگه، رفته سجده. بعد میفرمان خیلی قشنگ میفرمان، میگن که خب حالا بلند شدی، حالا فنا نصیبت شد. فنای در فنا چی؟ یعنی گفتی چی؟ الحمدلله که ما هیچی. خب این خودش اول حجاب باز داشت. میگن سجده دوم برو، سجده دوم. یعنی چه؟ یعنی این فنا دم نبی. کسی که متوجه حق است، اگه متوجه شد که متوجه حق است، متوجه حق است یا دیگه متوجه خود است؟ دیدین؟ وقتی قاه قاه دارین میخندید، خنده شعف است دیگه. حالا اگه متوجه شدید دارین میخندید، دیگه نمیخندید، دیگه نمیخندید. فقط با توجه به حق. خب این برنامه باید باشه. بعد خیلی ده. اینا بقید حیفم میاد که عزیزان تو بحث سلسله‌ای بحث رو دنبال نکنن. یعنی شما از اول خطبه ببینید این قدم قدم ها چقدر دقیق و محکم اومده رستس به اینجا. حالا حضرت بعد از این قضیه زاویه دیگه ای رو با میکنن کنار بحث. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بدید که به اون وجه توجه به حقمون بیش از پیش نایل بگردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.